ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. تشکر میکنم از عزیزانی که در این جلسه حضور پیدا کردن و همینطور کسانی که در برگزاری این جلسه سهم داشتن. بحث دولت سازی رو و به طور کلی دولت رو با رویکردهای مختلفی میتونیم به بحث بگذاریم. تعیین رویکرد به نظرم مهم هست. یک رویکرد رویکرد جامعه شناسی سیاسی هست، رویکرد دوم رویکرد فقه سیاسی، رویکرد سوم رویکرد کلام و الهیات سیاسی هست، رویکرد چهارم رویکرد فلسفه سیاسی هست و می شود رویکردهای دیگری هم داشت. ادبیات حاکم بر این پرسش هایی که مطرح شده بیشتر ادبیات جامعه شناسی سیاسی هست، در حالی که ما رویکردمون فلسفه سیاسی قاعدتاً باید می بود و مجمع عالی حکمت و به طور خاص گروه فلسفه سیاسی تأملاتش نسبت به دولت قاعدتاً پیش فرض اینه که میخواد از منظر رویکرد فلسفی و فلسفه سیاسی به بحث بپردازه. در این حال من سعی میکنم از دوتا رویکرد منتها با تمیز دوتا رویکرد استفاده بکنم، یعنی اصالت رو و اولیت رو میدیم به رویکرد فلسفه سیاسی، ولی به خاطر سوالاتی که مطرح شده من به رویکرد جامعه شناسی هم اونجاهایی که ضرورت پیدا کنه اشاره میکنم. شاید تصور طراحان این پرسش ها این بوده که وقتی ما از تجربه دولت سازی سخن میگیم، اینجا دیگه فلسفه سیاسی حرفی برای گفتن نداره و ما باید رو بیاریم به جامعه شناسی سیاسی، در حالی که این اگر چون این تلقی بوده باشه تلقی درستی نیست. رویکرد فلسفه سیاسی آنگونه که در آثار پیشکسوتان این رشته یعنی مثل فارابی مطرح شده دقیقاً به تجارب میپردازه و به تجربه اشاره میکنه. من اینجا یکی از رساله های فارابی رو آوردم به نام رساله المله که فارابی در این رساله خیلی دقیق به مباحث مربوط به عینیت و تجربه اشاره کرده. خیلی جالب هست که ما به این قسمت توجه بکنیم، چون به نظرم میرسه که بحث مهمی هست که آیا فلسفه سیاسی به عرصه تجربه میپردازه یا خیر فقط به بحث دانش توجه داره. اینجا فارابی یک ارتباطی و تمثیلی برقرار میکنه میان مدینه و طب، یعنی میان دولت و طبابت و میان طبیب و حاکم و سیاستمدار. و البته این بحث رو در رساله فصول منتزه خیلی اونجا فارابی مفصل تر بهش پرداخته، چون اونجا بحثش با این عبارت ها شروع میشه که همونطوری که طبیب به صحت و مرض بدن میپردازه، سیاستمدار هم به صحت و مرض روح وظیفشه که بپردازه و در واقع سلامت جامعه از نظر روحی مسئولیتش با دولت‌ها و حکومت‌ها هست. چنان که مسئولیت سلامت شهروندان بر عهده پزشکان هست. ما برای سلامت شهروندان هیچ موقع نمیریم مثلا سراغ مهندسان، نمیریم سراغ متخصصان رشته های دیگه، مستقیم میریم سراغ طبیب، میگیم این کار شماست. وضعیت معنوی جامعه و سلامت معنوی جامعه هم بر عهده دولت و حکومت هست. بر همین اساس بهترین و جامعه ترین طبقه بندی از بحث دولت رو فیلسوفان ما داشتن که می اومدن از منظر سلامت مادی و معنوی جامعه دولت ها رو تقسیم می کردن به دولت هایی که فاضله هستند و دولت هایی که غیر فاضله هستند. دولت فاضله دولتی هست که هم سعادت دنیا و آخرت را می شناسد و هم عمل می کند به این علم خودش. یعنی ما یه علمی داریم به نام علم دولت. این علم دولت یه آراء یفعاله که در همین رساله هم فارابی این بحث رو مطرح کرده. من قبل از اینکه این تمثیلش رو بگم بد نیست این عبارت رو خدمتتون تقدیم کنم که فرمودن المله، مله یعنی دین، منتها دین تجسم یافته، دینی که آمده برای اینکه تجسم عینی پیدا بکنه. الملتو هی آراء و افعال. دین دو بخش داره، آراء داره افعال داره. مقدرتون مقیدتون یعنی هم مقدر شده یعنی معین شده تعیین شده، هم مقیده یعنی محدوده. محدوده به چیه؟ به شرایط. مقدرتون مقیدتون به شرایط. یرسمها للجمع رئیس هم الاول. این آرا و افعال رو برای جامعه رئیس اول وضع میکنه. چرا؟ یلتمس ان ینال باستعمالهم لها غرضا له فیهم او بهم. میخواد به یه اهدافی برسه، یعنی از این آرا و افعال، از این دینی که میاره که اگه مثلا وحیانی باشه، چون بعدن میگه این ممکنه که فاضله باشه، اون دین وحیانیه و رئیس اول میشه پیغمبر. ممکنه جاهله باشه، غیر فاضله باشه، اون دیگه وحیانی نیست. یه اهدافی رئیس داره، میخواد که این جامعه به اون اهداف برسه از طریق عمل به این آرا و افعال. محدودن یعنی باز این اهداف مشخصه، معینه، اهداف ابهام نداره. جمع هم میتونه متنوع باشه، یه وقت جمع کوچکیه، یه وقت جمع متوسطیه، یه وقت جمع بزرگیه. ول جمع او جامعه جمع رو به مکان عشیرتن، یه وقت در سطح عشیره و طایفه و قبیله هست کوچکه، و رو به مکان مدینتن، یا در حد یه دولت شهره، در حد یه کشوره، او سقن، یا در حد یه ناحیه و منطقه هست، و رب مکان امتن عظیمتن، یا در سطح یه امته، مثلا ما میگیم جهان اسلام، و رب مکان اممن کثیرتن، یا خدم جهانیه دیگه، امتهای بسیار درش قرار دارن. و رئیس الاول انکان فاضلن، حالا اینجا انواع رئیس رو میگه، اگه فاضل باشه و کانت رئاسته فاضلتن فی الحقیقه، فانه انما یلتمس بما یرسم من ذلک ان ینال هو و کل من تحت رئاسته السعاده القصوى هی التي فی الحقیقه سعاده و تكون تلک المله ملتا فاضله. پس این دنبال سعادت قصوا و آخرت هست، یعنی دنیا میشه مزرعه آخرت. این سعادت دنیا یه پله، یه گذرگاهه، ولی اصل بحث سعادت قصوا هست. اما و امکانت رئاست هو جاهلیتن، اگه جاهلی باشه، این دنبال چیه؟ خیرات جاهلی که بعد ذکر کرده، یعنی فقط دنبال دنیا هستن اینها، دیگه کاری به آخرت ندارن. این خیرات جاهلی چیه؟ یا خیلی ضروریه، مثل صحت و سلامت و ثروت و لذت و کرامت و جلالت و غلبه و اینا شش تا چیزه. این تو بحث بعدی ما مهمه. پس این بهداشت جسم که میگه صحت، اولیش صحت، چون خیلی الان میگه آقا این بحثای الان اینا قبلا مطرح نبوده، نه اتفاقا خیلی قشنگ عملیاتی اینا رو فیلسوفان مطرح میکرده. مدینه اگه فاضله نباشه، جاهله باشه، فقط به دنیا اکتفا میکنه. وقتی فاضله شد علاوه بر دنیا به آخرت هم رسیدگی میکنه، منتها با اصالت آخرت. صحت یعنی بهداشت، بهداشت جسم، بهداشت بدن. ولی در مدینه فاضله نهایت بفرمایید غیر از بهداشت جسم، بهداشت جان هم مطرحه. فقط بحث جسم نیست، بحث روح هم مطرحه. سلامت، صحت، سلامت، این شد بهداشت. یسار میشه رفاه، و ما یسار رفاه، توانگری، لذت که خب معلومه همون لذته، و اما لذت و اما کرامت. کرامت جاه طلبیه، توی تعبیر فلسفه سیاسی جاه طلبیه. این کرامتی که ما امروز میگیم با این فرق داره. الان میگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، این میشه کرامت فلسفی. بقیه مردم دنیا چی میگن؟ یه جور ناسیونالیزمه به قول امروزی ها، این پرستیج، اینکه آقا مایی، فقط همه چی پیش ما هست، بقیه هیچی، اصلا چیزی ندارن. مثلا کرامت و جلالت، جلالت به فخر فروشی میگن توی تعبیر فلسفه سیاسی. از دنبال کرامت، دنبال جلالت، یا غلبه، غلبه میشه سلطه، غلبه سلطه گرایی. پس یا جاهله هست، میگه که و این کانت ریاست و جاهلیه. بعد البته خود ریاست جاهلیه انواعی داره که در ادامه ذکر کرده. بعد ریاست زلالت، ریاست زلالت در جاهلیت نه سعادت قصوا را میشناسد نه به دنبال آن است، یعنی نه علم داره نه دنبالش. در ریاست زلالت نه علم داره، ببخشید، علم نداره ولی فکر میکنه که دنبال اون سعادت و قصوا هست، گم کرده را، اشتباهی داره میره. یکی هم فاسقه هست، در فاسقه علم داره ولی دنبالش نمیره، میفهمه که سعادت و قصوایی هست و قیامتی هست و بهشت و جهنم اینا، ولی فقط دنبال دنیا میفته. خب اینجا مثالی که فارابی زده در بند 14 جیم میگه که و طبیب فبین انه ینبغی ان یعرف ان الازداد ینبغی ان تقاوم بالازداد تا آخر، که من عبارتش رو نمیخونم. میگه ببینید طبیب بعد این کارها رو بکنه تا طبابتش درست باشه، قانون اهم رو بدانه، مثل این که مثلا بداند که زد با زد علاج می شود، مثلا سردی با گرمی، کسی سردیش کرده در طب سنتی می گفتن حالا تو باید گرمی بخوری دیگه تا اون سردی علاج بشه، یه طرف گرمیش کرده با سردی بخوره دیگه، پس ازداد رو باید بشناسه، این قانون عام. بعد باید قانون عام رو بدونه، مثل این که حرارت با برودت علاج می شود، این نسبت به اون بالایی عامه، اون بالایی اهم بود، این که زد با زد علاج می شود اهمه، این که حالا حرارت با برودت درمان میشه این عامه. بعد قانون خاص رو بدونه که مثلا حرارت مثلا رطب رو باید با برودت ماء الشعیر مثلا علاج کنیم، خیلی مثالش ریستر شده. بعد میگه از اینا که حالا بگذاری، اینا همه تو ساحت علم بود، تا اینجا علمه، هنوز وارد تجربه نشده. در بخش تجربه میگه دو تا کار دیگه هست که باید انجام بده، یک کسب تجربه و معاینه حضوری مریض ها. این علم یاد گرفتی، حالا میری بیمارستان، میری پیش مریض ها، هی مشاهده میکنی مریض ها رو میبینی. چرا؟ چون میگه مثلا تب، میگن مریض تب میکنه، تب انواع داره، تب بلغمی داریم، تب صفراوی داریم، تب سوداوی داریم، تب دموی داریم. چه تبی؟ از دور تلفنی شما به پزشک میگه که آقا تب کردم، خب چه تبی؟ این باید ببینه مریضو، مشاهده باید بکنه، هر چقدر تجربه بیشتر داشته باشه تشخیصش دقیق تر میشه. دیدن هم کافی نیست، میرسه کار پنجم، تعیین کمیت و کیفیت و زمان مصرف دارو. مثلا این تب و فهمید که چیه، آمده رو سر زید، آه این زید تبت مثلا تب بلغمیه، سوداوی مثلا نیست، حالا این دارو رو با این مقدار در این تعداد روز، روزی هم اینقدر. ایشون میگه این، این تو سیاست، فقط علم سیاست شما بدانید کافی نیست، فقط با ملت و دین آشنا باشید کافی نیست، چون قشنگ همه آرا و افعال دینی رو بلدید، یعنی قانون عام رو بلدید، قوانین عام رو بلدید، قوانین خاص رو هم بلدید، هم باید بیایید توی جامعه تجربه کسب بکنید، یک. دو، در هر مورد که میخوایید یه تدبیر اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی یا اجتماعی انجام بدید، برید اون مسئله رو از نزدیک بررسی بکنید. زمان میخواییم الان الگوی مثلا اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه بکنیم، خب شما میخواید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه بکنید، باید به شکل عام آشنا باشید به قوانین پیشرفت در اسلام، هم به لحاظ آرا هم به لحاظ افعال، بعد بیایید این رو روی مورد ایران ببینید وضع ما چگونه است، تطبیق بدید، تازه متناسب با مناطق مختلف. میخواید در ایران دولت سازی بکنید، یه بحث اینه که علم شما باید بدانیم، یعنی علم به دولت باید داشته باشیم. دولت فاضله چگونه است، دولت زاله چگونه است، دولت جاهله چگونه است، دولت فاسقه چگونه، بعد انواع اقسام دولت ها رو بشناسیم ما. بعد ایشون آمده گفته که من بحث رو سریع‌تر میخوام بیارم سراغ دولت، ایشون آمده میگه که شما میخواهید یک دولت فاضله داشته باشید، باید 7 مؤلفه رو تأمین بکنید، 7 چیز رو باید فراهم کنید تا بتونید دولت اسلامی تر، دولت فاضله دیگه یعنی دولت اسلامی. الگوی فلاسفه ما دولت نبوی بوده، یعنی دولت خود رئیس اول رو میگرفتن الگو، بعد بر اساس اون الگو، مثلا فارابی که داره میگه که دولت فاسقه یعنی دولت منحرف شده از دولت نبوی، یعنی دولت عصر خودش رو که تو عصر بنی عباس بوده، میگه فاضله که نیستن دیگه، یا جاهلن یا فاسقن یا زالن، بستگی داره کدوم منطقه دنیا باشه. خب اونی که میدانه خلافش عمل میکنه میشه فاسقه، اونی که اصلا علم هم نداره و اصلا دنبالش هم نیست میشه جاهله، اونی که فکر میکنه درست عمل میکنه ولی خب علم نداره دیگه میشه زاله دیگه. شق پنجمی نمیمونه، کلن 4 شق بیشتر نیست، علم به سعادت و عمل به سعادت، سعادت و قصوا، این صورت درستشه. این 7 چیه؟ چون یکی از پرسش ها مؤلفه ها بود، الریاست الفاضله، رهبری باید فاضله باشه. در جمهوری اسلامی این در بحث ولایت فقیه جامع و شرایط خودش رو نشون میده، الریاست الفاضله، که شما میبینید که حتی دشمنان هم و منتقدان جمهوری اسلامی هم اعتراف دارن که به لحاظ سطح رهبری جمهوری اسلامی در طول تاریخ ایران بی نظیره، به لحاظ اینکه رهبرانش از به لحاظ علمی و شرایط علمی و عملی که برخوردار بودن و هستند. 2، از سیاست الفاضله، از الریاست الفاضله، 2 میشه از سیاست الفاضله. سیاست چیه اینجا؟ سیاست فعلی است که از سوی رئیس و نهاد دولت صادر می شود. اون فعل رو ما میگیم فعل سیاسی، ولو اقتصادی باشه، ولو فرهنگی باشه، ولو اون چیزی که اسم کلان این فعل هست فعل سیاسی، ولو امنیتی باشه، پس این همیشه از سیاست الفاضله. سه، المدینه الفاضله، رئیس با سیاست و فعل فاضله خودش دولت فاضله رو شکل بده. المدینه الفاضله یعنی اون نهاد هم فاضله باشه. اگر المدینه الفاضله رو شما داشته باشید، ویژگیش اینه که المدینه الفاضله میاد ملکات و افعال فاضله رو در جامعه گسترش میده، سعادت دنیا و آخرت رو متکفله، وظیفشه، باید انجام بده. چهار، المهنت الملکیت الفاضله، فن فرمان رواییش هم فاضله باشه، فن فرمان رواییش هم فاضله باشه، یعنی نمیتونه از فن غیر فاضله استفاده کنه، از دانش غیر نادرست نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه از ابزارهای نادرست استفاده کنه. پنج، الامت الفاضله، مردم هم باید فاضله باشن. شما یک رئیس فاضله داشته باشید ولی مردم قبول نکنن حرفش رو، مثلا یک پیامبری که آمده در مکه مردم رو دعوت میکنه حرفش رو قبول نمیکنن، اونجا نمیتونه این پیغمبر دولت فاضله تشکیل بده. این دولت رو وقتی میتونه تشکیل بده که مردم بپذیرنش، یعنی چیزی که در مدینه اتفاق افتاد. امام خمینی سال 43 تبعید میشه از ایران و شاه قلدری میکنه، امریکایی ها قلدری میکنن، کاپیتولاسیون رو تصویب میکنن. چرا؟ چون امت فاضله نشده. ولی سال 57 امام میگه من بر میگردم، شاه میگه که من میرم که استراحت کنم. یعنی چرا؟ چون امت بیدار شده. مردم که بیدار میشن با حضور خودشون در صحنه، شاه مستبد رو از ایران بیرون میکنن، امریکایی‌ها رو بیرون میکنن، رهبر میتونه بگه آ من بر میگردم الان، چون مردم دیگه بیدار شدن، در صحنه هستن. پس پنج، الامت الفاضله. شش، که شاید اینو اول از همه میگفتم، الانسان الفاضل. الامت الفاضله از چیا تشکیل میشه؟ از انسانهای فاضل. یعنی شما باید در فرد سازی توفیق پیدا کرده باشید تا در جامعه سازی برسید به الامت الفاضله. و هفتم، الملت الفاضله. الملت الفاضله یعنی چی؟ یعنی قرائتی هم که از دین می شود کامل باشه، جامع باشه و فاضله باشه. ملت چی بود؟ آرا و افعال، یعنی دین. البته در تعبیر قرآنی ملت به دین تجسم یافته گفته میشه. دین وقتی که مجسم میشه میشه ملت، که میگه ملت ابیکم ابراهیم، یا لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اینجا ملت به معنای نظامات تحقق یافته اونها هست. اینا یک منظومه است، یعنی وقتی که ما در منطق میگیم که نتیجه تابع اخص مقدماته، اگر شما در مدینه فاضله یکی از اینها از فضیلت بیفته، یه دونش بیفته، این نتیجه رو میکشونه به سمت خودش. مثلا نماز ما میخونیم میگیم یه کل دیگه، حالا یه کسی بیاد روشو از قبله برگردونه میگه آقا نمازت باطل شد، میگه آقا یعنی چی؟ من 4 دقیقه 5 دقیقه نمازم طول کشیده از اول تا آخر، حالا من یه لحظه مثلا نگاه کردم مثلا یا یه دونه خورما هم خوردم، میگه آقا باطل شد. نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدماته. شما در هر بخشی که ببینید اتفاق غیر فاضله‌ای بیفته، یعنی اونجا جاهله بشه، این بر میگرده دیگه، در از فضیلت گرا بودن خارج میشه، اون نتایج برای شما مثال، یه مثال خیلی واقعی بزنم. جنگ احد مسلمان ها اول پیروز شدن، همه کارم پیغمبر، فرمانده پیغمبر، رهبر پیغمبر، رئیس دولت پیغمبر، ولی پیغمبرم که معصومه که. منتها جنگ قاعده خودشو داره. قاعده جنگ چیه؟ اطاعت از فرماندهی قاعده شد دیگه. اینکه شما به اصول جنگ عمل کنید قاعده شد دیگه، اطلاعاتتون رو حفظ کنید قاعده شد. حضرت فرمود که شما 50 نفر روی این کوه عینین از اینجا جم نخورید، ما پیروز شدیم اون پایین، شکست خوردیم، هر چه شد شما از اینجا رو ترک نکنید شما. خب مسلمان ها پیروز شدن، اینا گفتن آقا ببین پیروز شدن، بریم غنیمت جمع کنیم. ما فرمانده شون گفت نه ابدا، حضرت فرمود شما اینجا رو ترک نکنید. 40 نفر رفتن حدودا اون چه در تاریخ آمده. خالد از همونجا با 200 اسب سوار در کمین بود دیگه، دید اینا رفتن حمله کرد، اون 10 نفر هم کشت، به شهادت رسوند، از پشت سر حمله کرد به مسلمان ها و پیامبر. جنگ پیروز تبدیل شد به شکست. چرا؟ یک دستور اطاعت نشد. اینه که میگیم نتیجه تابع احس مقدماته. خب این 7 مؤلفه شد، یک مؤلفه 8 هم به این اضافه میکنیم که البته در فرمایشات فارابی هم هست، اون علم فاضله هست، علم سیاست فاضله هست، میشه 8. خب حالا با این نگاه ما بیایم سراغ دولتسازی در جمهوری اسلامی ببینیم چه اتفاقی افتاده. وقتی انقلاب اسلامی شد، نظام پادشاهی با یه سابقه خیلی طولانی برچیده شد دیگه، به یک دولت جدید مستقر. دولت یعنی چی؟ دولت در بحث ما یعنی سامانه اداره جامعه. منظور ما فقط قوه مجریه نیست، دولت یعنی اون سامانه‌ای که اداره ایران رو به عهده داره، یا در هر کشوری اداره اون کشور رو به عهده داره. شما یه سرزمینی دارید، یه جمعیتی در این سرزمین دارن زندگی میکنن، یک حکومتی دارید یعنی سازمانی که داره این جامعه رو اداره میکنه، و یه حاکمیت یعنی این حکومت میتونه مستقلن هم تصمیم بگیره، استقلال در تصمیم گیری داره. خب این سامانه‌ای که در جمهوری اسلام در ایران تأسیس میشه، یه دولت جدیدیه به نام جمهوری اسلامی، یعنی اسمش میشه جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی یک نظریه است. حکومت اسلامی، دولت اسلامی میتواند شکل‌های مختلفی داشته باشه، به شکل‌های مختلفی میتونه ظهور و بروز بکنه. اون الگویی که در ایران تحقق پیدا میکنه الگوی جمهوری اسلامیه، یا به تعبیر دیگه به لحاظ نظری نظریش مردم سالاری دینیه، مردم سالاری اسلامیه. الگوی عینی و تجسم بیرونیش میشود جمهوری اسلامی. خب یک رئیس داره، معلومه رهبر داره، رهبر فاضله هست، شرایطش مشخصه. اما در بقیه بخش‌ها بحث روشن نیست. با دستوری که حضرت امام رحمت الله علیه میدن بلافاصله بحث قانون اساسی مطرح میشه. اولین سندی که تدوین شده به رأی مردم گذاشته شده و سعی کرده که این الگو رو مجسم بکنه و نشون بده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست. خب وقتی قانون اساسی تدوین میشه، به رأی مردم گذاشته میشه و تصویب میشه، نهادهایی که پس از دیگری شکل میگیرن. قوه مقننه شکل میگیره، قوه قضاییه و قوه مجریه، و نیروهای مسلح و بالاخره دستگاه‌های مختلف. اما در ضمن اینکه این الگوی جدید داره کار میکنه، با یه مشکلاتی مواجه میشه دیگه. که اینجا یه سری نهادهای تکمیلی تشکیل میشن، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعضی از مباحث دیگه، که خب در مجموع اینها منتهی میشن به اصلاح قانون اساسی در سال 1368. در اصلاح قانون اساسی پست نخست وزیری حذف میشه، پست ریاست جمهوری میماند، منتها اختیارات نخست وزیر هم به رئیس جمهور داده میشه. پست شورای عالی قضایی حذف میشه، رئیس اونجا براش قرار داده میشه. پست شورای عالی یا نهاد شورای صدا و سیما حذف میشه، صدا و سیما قرار میشه که مثل قوه قضاییه مدیریتش فردی باشه، نه به اصطلاح شورایی، و یه سری شورازدایی های دیگه در واقع صورت میگیره با توجه به تجاربی که اونجا شده. مجمع تشخیص در قانون اساسی قرار میگیره. بنابراین ما چون حالا در بخش اول فرصتم تمام شد، ما میتوانیم برای تجربه دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران از منظر فلسفه سیاسی روی انواع دولت در فلسفه سیاسی متمرکز بشیم، مؤلفه ها رو از منظر فلسفه سیاسی بگیم، و بعد بگیم که دولت جمهوری اسلامی در واقع از منظر فلسفه سیاسی در ذیل دولت‌های فاضله قرار می‌گیره. بعد از این منظر ارزیابی بکنیم ببینیم الان چقدر واقعا فاضله بوده و چقدر این مؤلفه های هشتگانه‌ای که عرض کردم اتفاق افتاده. ولی مهمترین بخش دولت سازی مربوط میشه به سند قانون اساسی، که خود تدوین قانون اساسی در آغاز سالهای پیروزی انقلاب و اصلاح و تجدید نظر در قانون اساسی در سال 68. دیگه بعد از اون ما دست به قانون اساسی نزدیم، یعنی این دوتا اتفاق مهم در واقع بوده که در مباحث مربوط به دولت سازی باید مورد توجه قرار بگیره. البته در این زمینه آثاری تدوین شده، مقایسه هایی شده بین اون قانون اساسی اول و اصلاحاتی که در سال 68 در واقع صورت گرفت و اتفاقاتی که در عرصه نهادی افتاد. اما بعضی از نظریه‌هایی که در این پرسش ها آمده بود، بلکه همشون، اینا نظریاتیه که از منظر جامعه شناسی ارائه شده، یعنی اینکه بعضی ها از تجربه دولت سازی در جمهوری اسلامی گفته شده که از مثلا دولت پاتریمونیال است. دولت پاتریمونیال اساسا مربوط به قبل از انقلاب هست و پاتریمونیال به معنای پدر سالار. البته برخی ها خواستن که به دولت بعد از انقلاب هم این رو تطبیق بدن، خب به نظر ما تطبیق معتبری نیست، تطبیق نادرستی نیست. یا دولت مطلقه، در علوم سیاسی مطلقه ترجمه ابسولوتیسم هست، به معنای دیکتاتوریه. این اصلا هیچ ربطی به بحث ولایت مطلقه نداره. دولت مطلقه رو ما برای دولت رضاخان به کار میبریم. مطلقه ای که در ولایت مطلقه فقیه میگیم اصطلاح فقهیه، در برابر مقیده به کار میره، یعنی اینکه اختیارات حکومت اسلامی مقید است به احکام اولیه و ثانویه، و یا اینکه نه، مثل حکومت معصومین علیهم السلام شامل حوزه احکام حکومتی هم میشود، که خب در بحث اطلاق گفته میشه که نه، شامل احکام حکومتی هم میشود. به همین خاطر مقام معظم رهبری تعبیر خیلی زیبایی داشتن، گفتن این مطلقه یک انعطافی میدهد به حکومت اسلامی در جهت تأمین منافع مردم، یعنی توی تزاحماتی که پیش میاد، در اون تزاحمات شما اون سمتی رو میگیرید با اختیارات احکام حکومتی که به نفع مردم باشه و به نفع عدالت باشه. یا مثلا دولت شبه مدرن یا دولت طبقاتی، دولت طبقاتی که اساسا اصطلاح مارکسیستیه، این نظریه ها هیچ کدوم به تجربه دولت سازی در جمهوری اسلامی صدق نمی کنه. ولی برای دولت سازی که در قبل از انقلاب اسلامی بوده از بعضی از این تعابیر میتونیم استفاده بکنیم که تازه توی همونجا هم البته دقیق نیست و شاید از نظریه های دیگری که ارائه شده بهتر بشه استفاده کرد، که من البته این نظریه ها رو همه اینا رو و نظریه های دیگری رو مثل همین نظریه علمای خودمون، فیلسوفانمون، فقهامون، چون فقها هم نظریه دولت خاص خودشون رو دارن یا نظریه های دولت در فقه سیاسی جداگونه باید مورد توجه قرار بگیره، من اینها رو در کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران و معاصر اونجا مفصل بحث کردم و اگر کسی از عزیزان خواست که بحث تفصیلی رو ببینه به کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران و معاصر مراجعه بکنه. برای این نوبت خب فکر میکنم کافی باشه، باز در ادامه انشالله اگر فرصتی شد من به برخی از مباحث دیگه اشاره میکنم. بحث خب بحث خیلی گسترده ایه، ولی من سعی میکنم با تمرکز بر روی کرده فلسفه سیاسی فقط یه صحبت هایی داشته باشیم که شاید روی کرده مد نظر در مجمع عالی حکمت باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.